بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 600 بخش دوم. توفیق داریم در محضر سوره تکاثر باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خب در سوره تکاثر هم ما مشابه سوره قارعه بحث راهبردی و بسیار مهمی رو داریم. اینها بنیادهای یک الگوی پیشرفت الهی رو در تقابل با الگوها و نظریه های غیر توحیدی برای ما بیان می کند. در سوره قارعه فرمود که میزانهای سبک، ترازوهای سبک، ملاکها و شاخصهای سبک چون مادیه با کوبندگی قیامت در هم میشکنه، چون اونا از کوه که سنگینتر و سختتر نیست که کوه مثل پنبه میشه. خب اینا هم از بین میره، شما اینا رو که با خودتون به قیامت نمیتونید ببرید، فقط عمله که میتونید با خودتون به قیامت ببرید. بنابراین سعی کنید میزانهای شما سنگین باشه که چون معنویه، چون الهیه، قابل شکستن نیست. ارزش الهی ارزش دیگه، چه در دنیا چه در آخرت. در سوره تکاثر به یه مسئله دیگه اشاره میکنه، به بحث تکاثر. میفرماید که اگر گرفتار تکاثر بشید، که برخی از انسانها گرفتار تکاثر هستند، باز هم قیامتتون خراب میشه. اگر میخواید قیامتتون خراب نشه، مراقبت بکنید، کنترل کنید، گرفتار تکاثر نشید. تکاثر چیه؟ تکاثر اینه که انسان غرق در دنیا بشه و نه تنها پشیمان نباشه از اینکه در دنیا غرق شده، بلکه فخر فروشی هم بکنه، خودش رو از دیگران برتر بداند. مثل فرعون. فرعون همون شعار ابلیس رو داد وقتی که حضرت موسی سلام الله علیه به همراه برادرش جناب هارون سلام الله علیه رفت سراغ فرعون. اونجا فرعون میگه که انا خیر من از این موسی برترم. بعد استدلال هایی که میکنه خیلی عجیب غریب و از جهتی واقعا تأسف‌باره. میگه که ببینید چه لباسایی موسی پوشیده، تازه دستبند طلا هم که نداره. من ببینید چه اموالی دارم، چه طلاهایی دارم، چه کاخهایی دارم و از این چیزهای مادی. در واقع ملاک، ملاک مادیه، یعنی همون مصیبتی که ابلیس هم گرفتار اون مسئله شد، گفت انا خیرم من برترم از آدم. اینجا خدای متعال هشدار میده که روی کردتون به زندگی تکاثری نباشه. روی کرد تکاثری مسئولیت رو از انسان میگیره. انسان دیگه احساس مسئولیت نمی کنه. انسان خودش رو از دیگران برتر میدونه به خاطر برخورداری های مادی که داره. حالا اینا میتونه متنوع باشه، مصداق میتونه زیاد داشته باشه. یه مصداقش همینیه که بعضی ها در ذیل این آیات به عنوان شأن نزول ذکر کردن که افراد بیان به جمعیت مثلا قبیله و طایفه خودشون بنازن تا جایی که وقتی کم میارن برن مرده هاشون هم بشمارن. یعنی این تفاخر به قبرستون هم بکشه. تا بگن ما تعدادمون از شما بیشتره، ما چنین چنان. ولی یه مصداقه، یه مصداقه، این میتونه میلیون ها مصداق دیگه داشته باشه. تفاخر، تفاخره، حالا در هر حوزه‌ای که باشه. یه کسی ممکنه که به این که مثلا هواپیمای شخصی داره تفاخر بکنه، یه کسی ممکنه به این که فلان مدرک رو گرفته دوچار تفاخر بشه، یه کسی ممکنه که به خاطر این که مثلا حساب بانکیش فلان جوره مثلا تفاخر. یعنی این که من خودم را به دلیل قابلیت‌های مادی و دنیوی که دارم بر دیگر انسان‌ها برتر بدانم. همین، یعنی ملاک معنوی وجود نداره اینجا، بحث مادیاته. کسی بگه من چون ساختمان اینجوری دارم، باغات اینطوری دارم، کارخونه اینطوری دارم، پس از دیگران برترم، یا طایفه من برتره، یا خودم برترم. پس رویکرد تکاثری چون باعث میشه که انسان حس مسئولیت در قبال نعمتهای الهی رو فراموش بکنه و به تبختر و تکبر و استکبار رو بیاره، انسان رو جهنمی میکنه. خب به جای این چی توصیه میشه؟ استاد معلم جوادی آملی حفظه الله تعبیر زیبایی دارن با بهره‌گیری از سوره کوثر که انشالله در جلسات بعدی میخوانیم. فرمودن به جای روی کرده تکاثری ما باید روی کرده کوثری داشته باشیم. کوثر خیر کثیره. این خیر کثیر کی کثیر میشه؟ اصلا خیر کی کثیر میشه؟ چون متاع دنیا که همش هم که با هم جمع کنیم قلیله. وقتی خیر کثیر میشه، وقتی کوثر میشه که آخرت باش بیاد به وسط، وقتی که ما آراسته بشیم به ارزش‌های معنوی و الهی، همون چیزی که در سوره قارعه هم ازش بحث شد. در سوره حجرات اگه خاطر شریفتون باشه قبلا خوندیم که خدای متعال فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش انسان‌ها به میزان تقوای اونها هست. ما اینجا بیایم مسابقه بدیم سر تقوا، سر امور خیر، سر کمک به مردم. کسی در نزد خدا برتر است که با تقوا تر است. کسی با تقوا تر است که دستورات خدا رو بیشتر از دیگران اجرا بکنه. کسی با تقوا تره که سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بده. ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده مهربان. الهاکم التکاثر. ای مردم، تکاثر شما را سرگرم خود ساخته. فخر فروشی در امور دنیایی، تکاثر یعنی فخر فروشی در امور دنیایی، رقابت بر سر مسائل دنیا، اینها شما را سرگرم ساخته. الها از همون لهو دیگه، وقتی کسی سرگرم امور لهو میشه یعنی از امور راهبردی و مهم میمونه. امر مهم و راهبردی که آدمی که گرفتار لهو اینجا شده، گرفتار تکاثر شده، ازش میمونه چیه؟ همون مسائل معنوی، دستورات خدا، قیامت، آخرت، اجرای دین، اقامه دین. مردم شما رو چی شده؟ تکاثر اومده شما رو سرگرم کرده، افتادید تو دام تکاثر و فخر فروشی. من آنم که رستم بود پهلوان، من چنینم، طایفه ما چنین است، قوم و قبیله ما چنین است. آه، شما حواست نیست که گرفتار امور لهو شدی؟ ارزش آدم ها به میزان قرابتشون به خدای متعال هست. تو بیا بگو در راه خدا چی کار کردی؟ بیا بگو برای بندگان خدا چی کار کردی؟ آدم ها سیاه، سفید، نمیدونم زبان های مختلف، لهجه های مختلف، رنگ های مختلف، کشورهای مختلف، تعلقات جغرافیایی، اینا همه اعتبارات دنیویه برای اینکه آدم‌ها همدیگر رو بشناسن. همین در سوره حجرات باز این بود که خدای متعال فرمود که ما شما رو متنوع آفریدیم، قبیله قبیله آفریدیم، برای اینکه همدیگر رو بشناسید. لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حیف شما انسان‌ها نیست که تکاثر شما رو سرگرم امور لهو کرده. فخر و فروش آخه یعنی چی؟ انسانی که اولش یه اسپرمه، یه نطفه است، آخرش هم میمیره میذارنش تو سینه خاک. خب این اولش اونجوری، آخرش هم اینطوری، تا روز قیامت حالا حساب کتابش بکنن. این واسه چی باید بیاد تفاخر بکنه؟ چرا باید تفاخر بکنیم؟ ما چی کاره هستیم که تفاخر بکنیم؟ ما چی داریم؟ ما که سر تا پا وجودمون نیازه، یه لحظه اکسیژن نباشه از بین میریم. خب برای چی باید تفاخر بکنیم؟ چرا گرفتار منم منم کردن ها بشیم؟ تکاثر شما رو سرگرم ساخته تا جایی که شما زرتم المقابر، قبرها رو زیارت کردید، ملاقات کردید. این دو جور معنا شده. یکی این که یعنی یه جوری تکاثر شما رو گرفتار ساخته که تا لحظه مرگ هم شما رو ول نمی‌کنه. تا وقتی که بمیرید و دیگه شما رو در گور بگذارن، این تکاثر همراه یه عده از شما انسان‌ها هست. بس بدبخت و بیچاره شدید. یه معنای دیگه که اشاره به اون شأن نزول داشته باشه، یعنی تکاثر، فخر فروشی شما رو گرفتار ساخته تا جایی که حتی برای فخر فروشی به زیارت قبرها رفتی. حالا اون زمان یه جور، امروز یه جور. اون زمان میرفت طرف میگو ببین این قدم از ما مردن، پس با این مرده ها تعداد ما مثلا از شما بیشتره. یا اینکه حالا این بیاد و به مراسم کفن و دفن میت خودشم بنازه، به مراسم نمیدونم ترحیمشم بنازه، به سنگ قبرشم بنازه، از این جور تفاخرها. یعنی حتی در قبرستان هم که انسان باید عبرت بگیره، باید خاضع بشه، باید متواضع بشه، باید به فکر قیامت خودش بیفته، بازم ادامه بده دنیا گرایی و تفاخر رو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حضرت علی علیه السلام در خطبه 221 نهج البلاغه این سوره رو یه تفسیری دارن. خب بعضی از آیات قرآن رو حضرت تفسیر کردن که در نهج البلاغه آمده، از جمله خطبه هایی که جالبه قبل همین خطبه 221 و بعدش هست، چند تا از آیات رو ایشون تفسیر کردن. از جمله اینجا نکته ای و ملاحظه ای فرمودن که چرا این سوف تعلمون تکرار شده. خیلی نکته مهمیه. خب کلا که میاد، کلا دو جور معنا میده. یه وقت این که مطلب قبلی رو نفی میکنه، گاهی هم به معنای آگاه باشید و هوشیار باشید میاد. کلا یعنی تکاثر که شما رو مشغول کرده، این جز خسران و زیان برای شما نیست. منتها کی میفهمید این رو؟ تا دنیا هستید که نمیفهمید دیگه، چون این که غرق تفاخر شده و تفاخر همین رو غرق امور لهو واقعا کرده، که وقتی اینها رو تجزیه و تحلیل میکنی همش لهوه، همش پوشالیه. آقا نژاد فلان بر نژاد فلان برتر است. چرا؟ کی گفت آخه؟ چیزی که ابلیس میگفت، آتش بر خاک برتر است. خب چرا؟ ضمن این که ابلیس یادش رفت که انسان فقط خاک نیست، بلکه روح الهی رو داره، روح الهی رو داره. یعنی میرسید به لهو، به یه مطلبی که استدلال نداره. منتها به این زودی انسان نمیفهمه. کی میفهمه؟ سوف تعلمون، در آینده خواهید فهمید. این آینده کیه؟ حضرت میفرماید این سوف تعلمون اول، یعنی تو برزخ متوجه میشید. ثم سپس، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سپس. بازم میگه که این تفاخر تکاسر درست نیست، هشدار. هر دو جور میشه کلا رو اینجا معنا کرد، منافات نداره، مطلب درسته. سوف تعلمون، این سوف تعلمون دوم یعنی عمیق‌ترش رو و مفصل‌ترش رو روز قیامت خواهید فهمید. پس در مرحله اول وقتی تازه از این دنیا میریم وارد برزخ میشیم، یه خورده متوجه میشیم که ای داد بیداد، دست خالی اومدیم. کاش دست خالی اومدیم، با تفاخر که تو دنیا داشتیم پرونده سنگینی از گناه داریم. اون بهشت و جهنم برزخی رو به ما نشون میدن. جایگاه جهنمی فردی که گرفتار تکاسر بوده رو بهش نشون میدن. اما تفصیلش در قیامته. ثم کلا سوف تعلمون، اصل قصه رو در قیامت خواهید فهمید. کلا، سه تا کلا تا اینجا شد. کلا، نگرشتون رو درست کنید. تا از دنیا نرفتید متنبه بشید، آگاه بشید، دست از تکاسر بردارید. تکاسر جامعه رو بیچاره میکنه، روابط اجتماعی ظالمانه و غیر عادلانه رو تو جامعه نهادی نمیکنه. تکاسر باعث تحقیر انبوهی از مردم توسط متکاسران میشه. آدمی که تفاخر میکنه روحیه قارونی داره دیگه. قارون با اون ثروتهاش، با اون اوضاع می اومد تو فضای عمومی، بعد فقیر فقرا می گفتن که ای کاش ما هم مثل قارون بودیم، کاش خدا. و وقتی که زمین قارون را با ثروتهایش بلعید، گفتن که خوب شد که مثل او نبودیم. اینهایی که تفاخر می کنن جامعه رو له می کنن، جامعه رو طبقاتی می کنن، با روح و روان مردم بازی میکنند. کلا، این تصورات شما درست نیست. لو تعلمون علم الیقین، لو اگه لو تمناییه باشه یعنی ای کاش میدانستید به علم الیقین، یعنی کاش به این مطلب علم پیدا میکردید که تکاسر درست نیست، فخر فروشی غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، و روح و روان خود شما رو اول از همه خراب میکنه، چون روح و روانتون رو ابلیسی میکنه. این نشون میده که اگر انسان گرفتار تفاخر شد دیگه علمش هم مشکل پیدا میکنه، راه فهم حقایق الهی براش بسته میشه، گرفتار ظواهر میشن دیگه. جای دیگه خوندیم قبلا، یعلمون ظاهر الحیات الدنیا، یه دانشی پیدا میکنن، اون تا این دانش خیلی ظاهر گرایانه است، یه دانشی در سطح همین پدیده های مادی و دنیوی و جاذبه های دنیوی، از آخرت و علم عقبا هیچ خبری ندارن اینها. اگه کسی میخواد به علم الیقینی برسه که در زندگی او تأثیر داشته باشه، آخرتش رو آباد بکنه، باید تسکیه کنه، باید از تکاسر دست برداره، باید زمینه این علم رو فراهم بکنه. ای کاش به علم الیقین رسیده بودید که در اون صورت قطعا شما دوزخ را می دیدید. یعنی در همین دنیا چشم باطنتون باز می شد، دوزخ این اعمالتون رو میدیدید، میدیدید که اگر کسی دچار تکاثر بشه چطور جهنمی میشه. جهنم رو میدیدید، جهنم رو میدیدید، باعث میشد دست از این اقدامات بردارید. دیگه به علم الیقین میرسیدید، جهنم رو بهش اعتقاد پیدا میکردید، مطمئن میشدید که جهنم وجود داره. اون جوان بود که به رسول الله صلی الله علیه و آله صبحگاهان وقتی حضرت او رو دید، دید خیلی منقلبه، گفت کیف اصبحت، و اون جواب داد که در حال یقین شب را به صبح آوردم. حضرت فرمود علامت یقین تو چیست؟ گفت گویا که بهشت و بهشتیان و جهنم و اهل جهنم را میبینم در همین دنیا. ثم لترونها عین الیقین، حتی از این جلوتر هم میتونید برید، سپس قطعا خواهید دید آن را به عین الیقین. حالا این به این معنا هست که یعنی شما که، چون بعضی همون لو رو لو امتناعیه گرفتن، یعنی اگه دانشتون به سطح علم الیقین میرسید شما جهنم و جهنم رو میدیدید، ولی خب این اگریه که شدنی نیست دیگه، لو امتناعیه یعنی شدنی نیست دیگه. مثل این که شما بگید که اگر عمه من مرد بود، اگر عمه من مرد بود عموی من بود، خب ولی نمیشه که. یا اگه طرف احتیاط کرده بود، آدمی که تصادف کرده روی تخت بیمارستانه، میگی اگه احتیاط کرده بود الان روی تخت بیمارستان نبود، ولی خب دیگه احتیاط نکرده و تصادف کرده و الان روی تخت بیمارستان افتاده. خب اگه اینها میدانستند به علم الیقین، قطعا به جهنم هم اعتقاد پیدا میکردن، جهنم رو اصلا میدیدید و زندگیتون عوض میشد. ولی خب این اتفاق نیفتاده و گرفتار تفاخر و تکاثر شدید، نتیجهش اینه که ثم لترونها عین الیقین، روز قیامت که بشه جهنم رو خواهید دید، منتها نه به شکل علم الیقین، به شکل عین الیقین. یعنی طرف دیگه تو جهنم میفته، جهنم رو با تمام وجود لمس میکنه. فرق عین الیقین با علم الیقین چیه؟ در علم الیقین ما از دور مثلا یه دودی میبینیم، میگیم اونجا آتش روشنه، خب. ولی در عین الیقین رفتیم داخل آتش. حال بعضیا باز اینجا عین الیقین رو با حق الیقین هم یه فرق گذاشتن، گفتن عین الیقین یعنی بریم از نزدیک آتیش رو ببینیم، حق الیقین یعنی این که طرف اصلا تو آتیش دیگه داره میسوزه. خب ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، اون روز قیامت، اون جایی که دیگه جهنم رو میبینید و به شکل عین الیقین، ازتون پرسیده میشه درباره نعمت‌های الهی که شما با این نعمت‌های الهی که در اختیارتون بود از جانب خدا با اینها چه کردید. این نعمت‌ها دو دسته است، یکی نعمت‌های مادیه، یکی نعمت‌های معنویه. نعمت‌های مادی امکاناتی که داری، مثلا یک کسی ثروت دستش بود، ثروتمند بود، خب با این ثروت چه کردی؟ آیا به فقرا، محرومان، مستمندان هم رسیدگی کردی؟ آیا دست به جیب بودی؟ قدرت داره، رئیس، مدیر کل، استاندار، فرماندار، نماینده مجلس، خب با این قدرتی که به تو داده شد چیکار کردی؟ مسئولیت داشتی چیکار کردی؟ آبرو داشتی چیکار کردی؟ از این آبروی خودت آیا برای کمک به مردم و حل مشکلات مردم استفاده کردی یا نه؟ ولی مهمتر از نعمت‌های مادی نعمت‌های معنویه. با قرآن چه کردی؟ قرآن از جانب خدا برای هدایت شما آمده بود دیگه، جز بزرگترین نعمت هاست. با پیغمبر چه کار کردی؟ با رسول الله چه کار کردی؟ پیغمبر اسوه و الگوی شما بود، برای هدایت شما اومده بود. با امیرالمومنین چه کردی؟ با نهج البلاغه چه کردی؟ با صحیفه سجادیه چه کردی؟ با امام حسین چه کردید؟ با دیگر ائمه؟ با مسجد محلتون چیکار کردید؟ یه نعمت بود مسجدی که داشتید. پیش نمازتون، امام جماعتتون، معلمتون، تو دانشگاه بودی، این نعمت رو چجوری از عهدش برآمدی؟ پس هر گونه امکانات چه مادی چه معنوی در اختیار ما بوده، ازمون سوال میشه. و عرض کردیم آدمی که گرفتار تکاثر میشه، اولین پیامد تکاثر بیمسئولیتیه. نه تنها بیمسئولیتیه، بلکه اقدام علیه جامعه هست. فردی که تفاخر میکنه، فخر فروشی میکنه، خودش رو برتر از دیگران میدونه، این اصلا نه تنها احساس مسئولیت نمیکنه، بلکه علیه جامعه داره اقدام میکنه. پس تکاسر و تفاخر با بیمسئولیتی عجین میشه. اما فرد کوثری با حس مسئولیت عجین میشه. آدمی که اهل تکاسر شده از جهنم و ابد غافل شده. حواسمون باید باشه اگه ما بدونیم که در قیامت از ما درباره نعمت‌ها سوال میکنن و ما باید اونجا جواب بدیم، دیگه متکاسر نمیشیم. دیگه کاری رو که در توان ما نیست قبول نمیکنیم. اگه مسئولیتی به ما پیشنهاد میشه، میدونیم دیگری صلاحیتش از ما بیشتره، خودمون پیش قدم میشیم، میگیم برای این کار فلانی از من صلاحیتش بیشتره، اون باید عهده‌دار این کار بشه. دیگه به جای دعوا سر پست ها و مناصب و امکانات و و و و مسابقه در خیرات میدیم، میشیم جز از سابقون، از سابقون اولاکل مقربون. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. خدایا به ما احساس مسئولیت در قبال خودمون، در قبال خانوادمون، در قبال جامعهمون، در قبال طبیعت، در قبال عموم مردم و در قبال خودت عنایت بفرما. خدای ما رو از غفلت و تکاثر نجات بده. خدایا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده. خدایا ما رو در مسیر صراط مستقیم هدایت بفرما. خدایا ما رو از متقین قرار بده. خدایا قرآن را نور زندگی ما قرار بده. درس راهبردی که سوره تکاثر به ما داشت این بود: پرهیز از تکاثر یکی از راهبردهای پیشرفت افراد هست و پیشرفت جوامع هست. اگر میخواهیم پیشرفت بکنیم، اگر میخواهیم خدا از ما راضی باشه، اگر میخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم، یکی از راهبردها پرهیز از تفاخر و احساس مسئولیت، راهبرد مسئولیت پذیری، راهبرد شکرگزاری در برابر نعمتهای خدا. حواسمون به نعمتهای مادی و معنوی خدا باشه که از ما سوال میکنن. پس نعمتها رو باید بشناسیم. وقت پیامد این چیه؟ باید قرآن رو بشناسیم، به قرآن اون وقت عمل بکنیم، نهج البلاغه رو بشناسیم، بهش عمل بکنیم. سمتی رو که داریم بدونیم، اول بررسی کنیم ببینیم ما حق داریم توی این سمت و مسئولیت باشیم. بعد اگر دیدیم بله ما بهترینیم، ما استحقاق این مسئولیت رو داریم، بیایم شروع کنیم به خدمت کردن، بیایم باقیات و صالحات از خودمون به جا بگذاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.